بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، اول آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روز أول شروع درس فقه در سال تحصيلي جديد عنوان تیمون و تبرک. حدیثی رو که طبعا برای همه ما یک الگو و اسوه است، حقیقتا برای همه کسانی که فقه میخوانند و قصد دارند که انشالله فقیه باشند. جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودن بشر المخبتین بالجنه. بریده ابن معاویه الاجلی و ابو بصیر لیس ابن البختری المرادی و محمد ابن مسلم و زراره. اربعه النجباء امناء الله علی حلاله و حرامه، لولا هؤلاء انقطع آثار النبوه و اندرست. ایشون کراوی ثقه هست، از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودن مخبتین را به بهشت بشارت بده. مخبتین به معنای افرادی که در نزد خداوند متعال و در محضر رب العالمین فروتنند، متواضعند، خاشعند، اونها رو به بهشت بشارت بده. بعد نام چهار نفر رو بردن، یکی بریده ابن معاویه اجلی، یکی ابو بصیر لیس ابن البختری المرادی و یکم محمد ابن مسلم و زراره. اربعه النجباء، چهار فردی که نجیب هستند، از نجبا هستند، در حقیقت چهره های برجسته. امناء الله علی حلاله و حرامه، هر کدام امین خدا هستند بر حلال و حرامه. لولا ها اولائه، اگر اینها نبودند انقطع آثار النبوه و اندرست، آثار نبوت قطع می شد و از بین می رفت و کهنه می شد، اندرست. با این بیان و توصیف این چهار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام که از اونها برای جمیل ابن دراج یاد فرمودند و ذکر خیر اونها رو کردند، برای همه شیعیان و پیروان امام صادق علیه السلام تا یوم القیامه متوجه باشند که منظور از فراگیری علوم اهل بیت آل محمد علیه السلام چه هست. رسیدن به این رتبه و مقام. خب بحثمون در این قسمت و دور جدید کتاب الصوم، و الحمدلله توفیقی بود کتاب الصلات به پایان رسید. حالا کتاب صوم را آغاز میکنیم. مرحوم سید صاحب علوه در آغاز میفرماید که و هو الامساک اما یأتی من المفترات به قصد القربه. خب صوم چی هست؟ امساک معنای لغوی صوم امساک هست و در معنای شرعی به معنای نگهداری خیشتن از مفترات و مبتلاتی که بعدن میاد و بیانشو خواهیم کرد. و میبایستی که به قصد قربت باشه، چون صوم از عباداته. و ینقسم الى الواجب والحرام والمکروه، به معنی قلت الثواب، تقسیم میشه به واجب، حرام و مکروه. کلمه مکروه به معنای این است که ثواب کمی برش مترتبه. ول واجب منه ثمانیه، واجب از صوم 8 مورد هست. صوم شهر رمضان، روزه ماه مبارک رمضان. صوم القضا، روزه قضای ماه مبارک رمضان. و صوم الکفارت علی کثرتها، روزه کفاره، به همون زیادی که طبعا کفارات انواع مختلف اهم از مورد ترک روزه، حالا چه به صورت عمدی و با دستور العملی که خواهد آمد، و احیانا سایر کفارات. و صوم بدل الهدیه فی الحج، روزه این که به جای هدیه قربانی در مکه باید انجام بشه برای کسی که احیانا در شرایط قرار میگیره که توان انجام قربانی رو نداره، حالا هم از این که قربانی موجود نیست، هدیه موجود نیست، حالا گوسفند یا غیرون، یا اینکه در اون شرایط مبلغ برای پرداختش نیست، که حالا با توضیحات مفصلی که در جای خودش در مبحث حج داده شد. اینم روزه میگیرد به جای هدیه، 3 روز در همانجا به تعیید ایام ذیحجه، و 7 روزم در مراجعت که روی هم میشه 10 روز. احتیاطی هم هست که اون 3 روزی که اونجا روزه میگیره روزه 7 و 8 و 9 باشه. به هر حال این هم یکی از اقسام روزه واجب. و صوم النذر والعهد والیمین، روزه نذر، عهد و قسم. و صوم الاجاره و نحوها که شروط فی ضمن العقد، روزه این که استیجار کسی را اجیر میکنه که روزه بگیرد برای فرزند میتی، یا چیزی مثل اجاره، فرزند ضمن عقد لازم شرط میکنه که روزه بگیره. و صوم الثالث من ایام الاعتکاف، روز سوم از ایام اعتکاف، او واجبه که روزه بگیره با همون آدابی که در جای خودش باز مبحث اعتکاف بحث میشه. و صوم الولد الاکبر عن احد ابوی، روزه پسر بزرگتر که میبایستی روزه های هر یک از پدر یا مادر رو قضا کنه اگه از اونها فوت شده، حالا با جزئیاتش که در جای خودش باز بحث میشه. و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات دین، و منکره مرتدون یجب قتله. اما روزه ماه مبارک رمضان از ضروریات دین هست و کسی که انکار کنه اون رو مرتده، طبعا قتلش واجب، که حالا این رو شرحش رو عرض میکنه. و من افطر فیه لا مستحلن آل من آمدن یا از ذرو به 25 سوتن. حالا اگر کسی روزه رو افطار کنه اما لامستحلن، نه اینکه او رو حلال بداند و وجوبش رو منکر باشد. او افطار کرده عالمن آمدن، مسلمانه، انکارم نداره که روزه واجبه، از ضروریات هم هست فرزن، ولیکن عالمن آمدن افطار میکنه. این رو میبایستی 25 تازیانه در واقع حاکم شهر امام او رو تعذیر کنه. فَإِنْ عَادَ عُذِرَ ثَانِيًا، اگه تکرار کرد تعذیر میشه دوباره. فَإِنْ عَادَ قُتِلَ عَلَى الْأَقْوَى، این در مرحله سوم عاده کرد، افطار کردن رو، اونجا دیگه باید به قتل برسه. بنابر اقوا، مرحوم صاحب عربه بیانشونه، و این کان الاهوتو قتله فی الرابعه، هرچند البته در چهارمین مرحله احتیاط اینه که اگر تکرار کرد برای چهارمین بار اون موقع او رو بکشند، که حالا این شرح هر یک از این قسمت ها رو عرض میکنه. حالا این اهوت ایشون هم بیان میکنیم که آیا جا داره یا نداره، و لفظ احتیاط رو از باب این که مربوط به دماء میشه طبعا شون به کار بردن اینجا. و اینما یقتل فی الثالثه او الرابعه اذا عذر فی کل من المرتین او الثلاث، البته شرطی هم اینجا هست، اینکه حالا چه در مرتبه سوم چه مرتبه چهارم که حکم قتل برای او هست، این در صورتی است که در اون مرتبه اول و دوم یا سوم احیانا تعذیر شده باشه، یعنی اون 25 تازیانه به حس زده شده باشه. و اذا دعا شبهتن محتملتن فی حقهی دوره عنه الحد، اما اگر چنانچه در اینجا ادعا کرد، ادعای شبهه در مورد خودش ورزن، اون به هر حال شبهه پیش آمد، چه بسا در حقیقت روزخاری نکرده یا عذری داشته یا این قبیل، شبه پیش آمد، البته دور عنه الحد، حد ازش ساقط میشه، دوره برداشته میشه، که این یک قاعده کلیست که حالا باز مشروحش رو بیان میکنیم، که هم در احادیث و روایات و همین که به عنوان یک قاعده فقهی، البته در فصل مربوط به حد مفصل در این باره بحث میشه که ادراء الحدود به شبهات، در اجراء حدود یه قاعده کلی هم هست، وقتی شبه پیش آمد این معناش این است که دیگه اون حد انجام نشه. خب حالا مطلبی که اینجا داریم، اولا فرق بین عبادات وجودیه و عدمیه است. اگر چنانچه تکلیف وجوبی عبارت از فعلی از افعال باشه، مثل نماز و سایر واجباتی که فعلی هست، کاریست باید انجام بگیره به عنوان واجب، خب یک عبادت وجودیه است، امتثالش منوط به اراده و اختیار شخصه، یعنی به کاری واجبه، خب شخص اراده میکنه، ان اختیارن اون فعل رو انجام میده و اون امتثال شده، خب طبعا عبادت قصد و قربت هم باید باشه. اما اگر چنانچه تکلیف وجوبی عدمی باشه، یعنی عبارت از ترک فعل یا افعالیست، که هرچند این عدم الارتکاب از اختیارم خارج باشه. این به صرف این که مرتکب نشود این واجب را انجام داده. فرض کنید اکل و شرب در روزه یا سایر مفترات، اینها همین که انسان مرتکب نشود آن را، خب این در حقیقت تکلیف رو انجام داده. حالا قصد قربت باشد این به چه معناست؟ اساسا قصد داشته باشه یعنی چه؟ و الا کسی خوراک نمی خوره نمی آشامد، عدم الارتکاب و سایر مفترات، خب هرچند که از اختیارش هم خارجه، تو حالت خواب شخص روزه است دیگه، یا احیانا سایر اموری که به هر حال به نوعی از اختیار انسان خارجه. حالا تو عالم خواب مثلا چه اختیاری داره که این میخوام میگیم که مثلا مرتکب فلان مفطر نشود؟ یا گاهی در اثر عجزه، عاجز از این که یکی از این مفطرات رو انجام دهد، هر کدام باش، اینم باز از اراده و اختیارش خارجه، چون عجز داره نسبت به اون، توان انجام او رو ندار. خب پس بنابراین نیت چگونه محقق می شود در این قبیل امور، یعنی عبادات عدمیه که در حقیقت عدم الارتکاب، این همون عبادت. اینجا در واقع به گونه یک قضیه شرطی است، یعنی این بر فرض تمام بودن مقدمات فعل مثل قدرت یا التفات میتونه انجام بده، التفات و توجه داره و دیگر امور در دسترسش هست، خب اینجا کف نفس میکنه، میشه نیت. یعنی ما میگیم اگر چنین شرایطی پیش آمد این در حقیقت عدم الارتکاب به معنای واقع صورت گرفته، ایشون هم قصد داره، خب طبعا عبادت هم هست، قصدش هم قصد قربت. یک مطلب، یه مطلب این که خب روزه شکی نیست که از ضروریات دینه، یعنی هم قرآن کریم هم روایات رسول اکرم صلوات الله علیه ائمه اطهاران علیهم السلام همه، بلکه اجماع مسلمین بر وجوب روزه است، بنابراین از ضروریات بودنش تردیدی نیست. بنابراین منکر ضروری هم که طبعا مرتد، یالا اگر یا اصلا همچین چیزی نداریم، مستحلن لسان باشه به این معنا، اون رو جائز بشماره، حلال بداند که در موقع ترک صوم روزه رو انجام ندادن جائز میداند، یعنی منکر وجوب روزه است، اینطور حکمش هم طبعا دیگه قتله چون مرتد شده. اما یه شرطی رو در مبحث خودش بیان میشه و اون این که اگر انکار این ضروری که همین صوم باشد، حالا پی ما نهنو پی، برگرده به انکار رسالت خاتم الانبیا صلوات الله علیه، خب در چه صورت چون این خواهد بود؟ وقتی که شخص، اون شخص منکر، می داند که حکم روزه چی هست در اسلام، حکمش وجوبه و می داند که از ضروریاته، در این صورت یه انکارش کردی، منو شنه انکار رسالت، میگن اگر این انکار برگشتش به انکار رسالت باشه. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری این است که روزه رو افطار کرد، همونطوری که در متنم بیان فرمودند، اما غیر مستحل نسبت به اون هست. یعنی افطار رو حلال نمی داند، جایز نمی دانه، سر جای خودش. بله این حکم اسلام واجبه بر هر فرد مکلفی، اما چیزی که هست انجام نمیده روزه رو، افطار میکنه روزه رو، به هر حال ترک میکنه. آل من آمدن در این صورت مرحوم صاحب عربه میفرماید که با تعذیر بشه. خب این یک. دوم تعذیرش هم در هر مرتبه، یعنی مرتبه اول، در صورت تکرار مرتبه دوم، این قطعا 25 تازیان است. قطعا از لحاظ اینکه اگر قبول کنیم که تعذیر در روزه 25 تازیان است، که حالا راجع به اصل تعذیر جای تردید نیست، تردید در مقدار تعیین 25 تازیانه است که حالا باید بیانش بکنم. ولی در اصل تعذیر حرفی نیست. کسی که روزه را بدون اینکه مستحل افطار آن باشد آل من آمدن افطار کند، این باید تعذیر بشه. اما حالا چگونه؟ لازم است که به عدد مشخص، یعنی بر حاکم 25 تازیانه به او بزند یا نه، اون بحث. تعذیرم در مرحله اول، در مرحله دوم، در مرتبه سوم که قتل، بنابر اقوا به نظر مرحوم مصنف، و احتیاطاً در مرحله چهارم قتل باشه. یعنی اول و دوم و سوم تعذیر و در مرحله چهارم قتل. چون حالا ایشون اقوام، بله خب دلیل داریم براش که تو مرحله سوم حکم قتل جاریه، اما چون بحث دماء اونجا خیلی باید مراقبت کرد و احتیاط کرد، اینها احوتی رو اینشون اینجا میگذارن که در مرحله چهارم حکم قتل باشه. خب حالا عرض میشه در اصل تعذیر برای کسی که در ماه مبارک رمضان فرضاً مثلا روزه رو افطار میکنه، صحیحه ای داریم، صحیحه برید ابن معاویه اجلی، همین که اتفاقا در حدیثی که به عنوان یوم الشروع هم خوندیم، یکی از اون چهار نفر بسیار بزرگوار شریف از ثقات. اینجا صحیحه ای از ایشون داریم که دال بر این است که خب تعذیر در مورد کسی که عمدن آل من آمدن روزه رو افطار میکنه این جاریست. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان هشام ابن سالم، ان برید الاجلی قال سئل ابو جعفر علیه السلام ان رجل شهد علیه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثه ایام قال يسأل هل عليك في افطارك اسم فان قال لا فان على الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام ان ينحكه ضربا. وسائل الشيعه جلد 7 باب دوم از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 1. برید ابن معاویه اجلی کنیه ابوالقاسم، ایشون از امام باقر علیه السلام نقل کرده که از اون حضرت سوال شد راجع به شخصی که خب شهود آمدند و شهادت دادند که ایشون 3 روز از ماه رمضان رو افطار کرده، روزه نگرفت. حضرت فرمودند که از او سوال بشه که آیا بر افطار کردن تو گناهی هست؟ یعنی این افطاری که کردی، روزتو در حقیقت به معنای خوردی، آیا گناهی برش هست بر این افطار تو؟ قال یسألو هل علیک فی افطارک اسمون؟ فإن قال الله فإن على الإمام أن يقتله، ای گفت که نه من خطایی نکردم، روزم رو مثلا افطار کردم، خب آل من آمدن. وقتی سوال بشه ازش گفته میشه آیا بر افطار تو گناهی هست؟ ببینید حالا سر دو راهی است، یا میگوید که لا، ای گفت نه یعنی چه؟ اونش یعنی منکره، در حقیقت میگه نه من افطار کردم روزم و گناهیم نیست. اینجا مسئله روشن شد، حتما این سوال رو دستوره ازش بکنم. خب این حکمش قتله چون مرتد شده. و این قال نعم، اما اگر گفت که بله من خطا کردم گناهه، این معناش این است که پس غیر مستحله، در حقیقت منکر وجوب روزه نیست. فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، بر امام است که نسبت به او مجازات سنگینی رو انجام بده. طبعا معناش این است که یعنی تعذیر کنه. نهی که ینهکو به معنای همون مجازات کردنه، صورت ضرب او رو بزنن، تازیانه بزنن به عنوان مجازات. خب و اما حالا دلیل معین کردن مقدار تعذیر چیه؟ یعنی این که مرحوم مصنف هم فرمودن، خب خیلی از فقهای دیگه که 25 تازیانه بزنن، در اصل تعذیر پس تردیدی نیست. یه روایت هست از مفضل ابن عمر، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتمرأته وهو صائم وهي صائمه فقال ان کان استکرهها فعليه كفارتان و ان کان طاوعته فعليه كفاره و عليها كفاره و ان کان اکرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد و ان کان طاوعته ضرب 25 صوتا و ضربت 25 صوتن و سائل شیعه جلد 7 باب 13 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1. خب مفضل ابن عمر که حالا میگیم خودش چی بوده چه نوعه، و طبعا این روایت ضعیفی هم هست، من حالا بحثش رو خواهیم داشت. مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در مورد شخصی که این طبعا ماه رمضان بوده و آمده نزد همسرش برحال برای مقاربه و هو صائمون و هی صائمه، هم خودش روزه است هم همسرش روزه است، خب حالا تکلیف چیه؟ مقاربه هم انجام شده. فقال ان استکرهها فعليه کفارتان، وقتی که او را اجبار کرده زن را، زن مائن نبوده، راغب نبوده، چه بسا استنکاف هم کرده، ولیکن او رو مجبور کرده. اگه این باشه خب دو کفاره باید این مرد بده، میگه طبعا مال خودشه، یکی هم طبعا همسرش. و این کانت تاوعت و فعلیه کفارتون و علیها کفاره، اما اگر نه آمد پس کنید دست همسرش، اونم متابعه کرد با میل و رغبت، به هر حال یعنی اجبار و اکراهی در میان نبود. اینجا او یک کفاره باید بده، اونم یک کفاره. و امکان اکراه ها فعلیه ضرب خمسین سوتن نصف الحد، اگر زمنن، حالا اون از لحاظ کفاره، اینم از لحاظ تعذیر، اگر اکراه کرده او رو میبایستی 50 تازیانه بهش زده بشه، در حقیقت نصف 100 که حده. و این کانت تاوعت هو، اما اگر نه متابعه کرده با رغبت و میل پذیرفته، زوری به 25 صوتن، خود اون مرد باید 25 تازیانه تعذیر بشه، و زوری بعد 25 صوتن، اون همسرش هم باید 25 تازیانه تعذیر بشه. خب حالا عرض می شود که بر این روایت دو اشکال وارد شد. حالا خوب دقت بفرمایید، ما همین روایت هم داریم دیگه در باب فعلن، یعنی 25 تازیانه یعنی تعیین مقدار برای تعذیر در صوم. اشکالی که اول هست، این روایت رو ضعیفت السند دونستند و البته با توجه به اینکه ضعف سند اون منجبر به عمل مشهوره، معتبر شمرده شده. مرحوم محقق حکیم در مستمسک این نکته رو بیان میکنن که و ضعف سندهی لو تم مجبورون بالعمل به، مستمسک عروت الوثقا جلد 8 صفحه 176. میگوید ضعف سند این روایت لو تم، اگر واقعا اینطور باشه، چون حالا درش هم بحثه، این مجبور به عمل به اون هست، یعنی ضعفش منجبر میشه با عمل اصحاب بهش، یعنی همون شهرت. البته بر مبنا و مسلک کسانی که این کبرا رو قبول ندارند، یعنی قبول ندارن که ضعف سند با عمل مشهور جبران بشه، از جمله مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه، طبعا این روایت ساقط میشه و تهدید تعذیر به 25 تازیانه بی دلیل میمونه، و بنابراین اون تعذیر عددش مقدارش موکول به نظر حاکم میشه. حالا مناسب هست که راجع به مفضل که این روایت از ایشان نقل شده، مفضل ابن عمر هم توضیح اجمالی داده بشه. مرحوم نجاشی عبارتشون راجع به مفضل این، المفضل ابن عمر کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبأ به، خوب این در حقیقت ذم برای مفضل الله نجاشی، قومشون کوفی بوده، فاسد المذهب و مضطرب الروایه است و در حال اعتنایی بهش نیست. مرحوم علامه در خلاصت الرجال مفضل رو با عبارتی نزدیک به همین عبارت نجاشی تضعیف کرده، اما مرحوم محقق خویی در المستند به شرح این روایت به اینجا که میرسد، ایشون میگوین که الا انها ضعیفت السند من جهات، ولا اقل من جهت مفضل الذي هو ثابت الضعف من اجل تضعیف النجاشی و غیره ایاه صریحا نعم قد عمل به المشهور المستند العروة الوثقى کتاب الصوم جلد 1 صفحه 12. شون میگوین که این روایت ضعیفت السند از جهاتی و حداقلش از جهت مفضل که ثابت الضعف به لحاظ تضعیف نجاشی و غیر نجاشی نسبت به او به صراحت. بعد هم ایشون میگن که مشهور بهش عمل کردن که اونهایی که باز قائل باشن بر این که عمل مشهور جبرانی برای ضعف سنده، خب دیگه طبعا اینجا روایت و حدیث رو معتبر میدن. حالا خود مرحوم آیت الله خویی در معجم و رجال الحدیث بعد از اون که متذکر میشن که راجع به مفضل ابن عمر دو نوع روایات هست، اهم از مدح و ذم، بعضش مدح او هست بعضش ذم اون هست. با این حال ایشون میگوین که مفضل از اجلاء اصحاب امام صادق علیه السلام و کتاب توحید او کافیست در فضل و جلالتش. در نهایت هم در همون معجم این عبارت رو دارن که و نتیجتو ان المفضل ابن عمر جلیل ثقتون و الله العالم، معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 304، که نهایتا اینطور نتیجه میگیرن ایشون که مفضل ابن عمر فردی بوده که جلیل ثقه و الله العالم، که خب طبعا با اون چه که در کتاب فقهی المستند شرح عروه بیان فرموده ایشون این تفاوت میکنه. اما تو این بحث فقهی این روایت که میشه در همین مبحث روزه، ایشون بیانشون اینه که هو ثابت و ضعف، ضعف ثابت، خیلی تفاوت میکنه با اون چه که در اونجا بیان کرد. اما مطلب دوم، روایت موردش جماع مقاربه است، دلیلی بر شمول نسبت به سایر مفترات نیست. جماع یکی از مفترات در ماه مبارک رمضان، اینجا راجع به این است که با همسرش مقاربه کرده، دلیل نداره که حالا سایر مفترات رو هم شامل بشه. مضافاً بر این که عرض می شود تقدیر در تعذیر، یعنی عدد معین کردن 25 تازیانه، خلاف ظاهر اطلاق در تعذیرات هست که تو کلام اصحاب هست که اختیارش محاکمه، هم تو که عرض کردیم به خلاف حد که مورد تعیین میشه و شده، در تعذیر عرض می شود که مقدار معین نشده، ما نکول به نظر حاکمی، که همونطور که این اشکال رو مرحوم آیت الله محقق حکیم در مستمسکم شون آوردن و اشکال رو هم معید ایشون در حقیقت، هم نسبت به این که تازه بر فرض بخوایم بپذیریم موردش مورد جماعه، سایر مفترات رو شامل نمیشه، مضافاً بر این که اساساً اون ادله که اطلاق داره نسبت به تعذیرات که موکول به نظر حاکمه، این با این منافات داره که ما بخوایم بگیم خیلی خوب اینجا پرس کنید 25 تازیانه بزن، گفتن تو تعذیرات تا وقتی که به حد نرسیدیم زیر حد، با اون مقدار مخیر حاکم هرچی خودش تعیین کرد، این منافات. خب حالا نظری که اینجا شما انشاءالله روش تأمل بفرمایید، به نظر میرسه که اون صحیحه برید اجلی تعذیر رو در جمیع مفترات خب جاری دونسته دیگه، هم توی خوندیم دیگه، و از طرفی خبر مفضل بر فرض اعتبارش که بگیم که به هر حال این شهرت هست در بارش و جبران اون ضعفش رو میکنه، تقدیر اندازه تعیین کردن در تعذیر رو در قالب یک مثال یکی از مفترات بیان کرده، بنابراین میتونیم بگیم اشکال رفع شده اینجا. ملاحظه کرد؟ یعنی ما تو اون صحیحه میگیم که کلن مفترات چی هست آقا؟ تعذیر داره. خیلی خوب، بعد میام توی این روایت میذاریم کنار او، این روایت هم بر فرض اعتبار، تو این روایت در قالب مثال تو سوال و جواب اینجا تعیین شده 25 تازیانه بهش زده بشه، عرض میشود که دیگه اشکال رفت میشه. این که ما بخوایم بیم که عرض می شود حضور شما نخیر، اونجا اولا مورد خاصه، خیلی خوب مورد خاص به عنوان تمثیل یه نمونه است، سایر مفترات را هم شامل میشه. مضافاً بر این که منافاتی با ایکال عدد تعذیر به حاکم نداره، یعنی خیلی خوب گفتن آقا تعذیر باید به نظر حاکم رجوع کرد، هر عددی خود او صلاح بداند و تشخیص بده، اما در این مورد خاص تصریح شده به این که 25 تازیانه، این چه تنافی داره با اون اطلاق؟ دقت فرمودید؟ یعنی اگر گفتند آقا تعذیر موکول به نظر کیه؟ حاکمه، هرچی او خواست، اما هرچی یعنی عددی که تا زیر حد، خب بسیار خوب قبول داریم اون اطلاق داره. اینجا میاد در این مورد خاص تعیین میکنه در روایت، البته گفتیم به فرض اعتبارش. خب این چه منافاتی داره با اون؟ قطعا زیر حده، بله. از زیر حد که بگذریم اینجا تعیین شده این مورد خاص، موردی که شمولش نسبت به جمیع مفترات هم بیشکاله. پس بنابراین من بنده تصورم این است که نظر صاحب عروه نظر رأی صاحبی است، برای خاطر اینکه اون اشکال که بعضی هم خیلی بالاخره با آب و تاب طبعا ذکرش کردن و حق به جانبه، اما میرسیم به این نکته که برش اشکالی نیست تا انشاءالله بیان کنیم بحث این که مرتبه اول دوم و احیانا سوم، اینها رو دیگه باید مشروع بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بفرمایید.